أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله شستم بود. شست بود. فرمود اذا حصلت الاستطاعه لا يجب ان يحج من ماله فلو حج في نفقه غيره لنفسه اجزاه، وكذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح واجزاه. نعم، لو اذا كان ثوب احرامه وطوافه وسعيه في المقصوب لم يصح، وكذا اذا كان ثمن هديه غصبا. عرض کردیم در این مسئله ایشون دو تا بحث رو دنبال فرموده. یکی این که استطاعت مالی، شرطیت استطاعت به این معنا نیست که بایستی با همون مال، عین اون مال یا مال الاستطاعه به حج بره. حتی اگر با اون مال به حج نرفت، حجش مجزی است. متسکعاً حج بره، با مال دیگری حج بره، حتی با مال مقصوب اگه حج بره. فقط مطلب دوم استثناء کرد جایی که ثوب احرامش و ثوب طوافش و سعیش یا ثمن هدیش از مال مقصوب باشه، که این مطلب دوم را عرض کردیم. در این مطلب دوم یه بحث مقتضای قاعده است که گذشت. اما خصوصی قاعده این بود که در غیر ثمن حد، اون هم جایی که با عین ثمن به نحو بیع شخصی حدی را بخرد که بیع باطله، اگر عالماً آمدن باشه، بله تارک حدیه، ترک حدیه که جزء از اجزای حج، عالماً آمدن مقتضای قاعده اینه که موجب بطلان میشه. اما در سعی و طواف و ثوب سعی و ثوب لباس سعی و لباس طواف و ثوب الاحرام مقصوب هم باشه، گفتیم مقتضای قاعده صحته. به تفصیل گذشت. عرض کردیم این یه بحثه. یه بحث دیگری که آقایون متعرض نشدن اینه که این آنچه گفته شد مقتضای قاعده و اصول باب اجتماع امر و نهی و این حرفا بود که گذشت. در محل کلام روایات خاص هم وارد شده. این روایات هم بایستی متعرض می شدن آقایون اینجا که نشدن. روایات خاص مجموعه روایاتی است که عرض شد مرحوم صاحب وسائل در جلد 11 صفحه 144 تحت عنوان باب 52 ورده وجوب و کون و نفقت الحج و العمره حلالن، واجبن و ندبن، چه حج واجب باشه چه حج ندبی باشه، و جواز الحج به جوائز الظالم و نحوه ما و نحوه ها مع عدم العلم به تحریمه ها به عینه ها. وقت مجموعه از روایات ذکر کرده. این روایات خاصه میشه اینا رو به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته روایاتیست که ظاهرش نفی قبولی حجه با مال حرام، که شاید هم مثلا فقها ها به همین جهت اینا رو متعرض نشدن اینجا، گفتن اینا ناظر به قبولی حجه، قبولی غیر از صحته. یه دسته اینجوریه، مثل صحیح محمد بن مسلم و من حال القصاب جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام قال من اصاب مالا من اربع لم یقبل منه فی اربع. در از چهار چیزه کسی مال حاصل کنه که این چهار منشأ درآمد حرامه، چهار عمل دیگر از او مقبول نیست. من اصاب مالا من غلول او ربا او خیانت او سرقت. اگه غصب کنه، از ربا مال دست بیاره، خیانت کنه، سرقت کنه، لم یقبل منه. این اربع که چهار فعل حرامه، فعل های افعالی است که درآمدهای حرام برای فاعلشه، لم يقبل منه في زکات ولا صدقت ولا حج ولا عمره. حج عمره هم اگه اینا رو زکات بده صدقه بده لا يقبل، لم يقبل منه في زکات. این یک لسان. در بعضی از این روایات دسته اول که لسانش نفی قبوله، نفی اجر هم آمده، اجر و ثواب نخواهد داشت، مثل روایت حدید مدائنی است که شاید معتبرم باشه. نبی عبدالله علیه السلام قال سونو دینکم بالورع و قووه بالتقا و الاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان و علمو انه ایما مؤمن خضع لصاحب سلطان او لمن يخالفه على دینه طلبا لما في يديه اخمله الله و مقته عليه و وکله وكله الله إليه فإن هو غلب على شيء من دنياه وصار في يديه منه شيء نزع الله البركة منه ولم يأجره أجر على شيء ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق. انجام كلمه حج عمره آمده، اگه این مال حرام را که از سلطان گرفته صرف کرد در حج و در عمره، لم يأجر عليه. این یک لسانه در این روایات که شاید کسی بگه حالا این روایات ظاهرش نفی قبوله و نفی ثوابه و این منافات با صحت نداره. خیلی موارد هست که عمل انسان عملش صحیحه ولی قبول، ولی مثلا قبول نمیشه. در موارد دیگر هم آمده روایاتی که مثلا مضمونش اینه ولی با صحت منافاتی نداره. لااقل از این جهت مجمله، ساکته، نمیشه از این استفاده کرد که عملش هم باطله. البته در صدقه و عتق و اینها چون عین مال وقتی حرام بود، عین مالی که صدقه بده دیگه صدقه اصلا صادق نیست، اونجا مقتضای قاعده هم درش بطلانه به خلاف حج عمره. ولی بعضی از این روایاتی رو که مرحوم صاحب وسائل در این باب نقل میکنه ظاهرش نفی اجزائه، تعبیر به اجزا، عدم اجزا آمده یا یه چیزی که شبیه اونه، مثل صحیحه ابان بن عثمان بن عثمان احمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اربع لا یجزن فی اربع، لا یجزن فی اربع، الخیانت و الغلول و السرقت و الربا، همون چارتایی که تو روایت محمد بن مسلم بود، لا یجزن فی حج ولا عمره ولا جهاد ولا صدقه. اینها مثلا جایز نیست یا مثلا مجزی نیست. اجزاء یجزنه اگه بخونیم به معنا اجزاء یا جازا یجوزو بخون، لا یجزنه جایز نیستن در حج و عمره. این تعبیر ظاهره به این که نظر به خود عمله، میخواد بگه این عمل جایز نیست، این عمل حرامه یا جایز نیست و باطله. از جایی که بگه لا یجوز الحج، لا یجوز در اموری که مرکبات و امثال اینها ظهور در بطلان داره قهره، نه در اینکه ثواب نداره یا مثلا مقبول نیست، پیش خدا قبول نمی کنه. یا روایت باز معتبره زرعه است یا سماعه است، هر دو آمده، قال سأل ابا عبدالله علیه السلام رجل من اهل الجبال عن رجل اصاب مالا من اعمال السلطان، مردی سوال کرده در مجلسی که ایشون بوده از امام صادق سلام الله علیه، یک کسی از اهل جبال، از اهل کجا بوده، حالا مالی رو از سلطان، از عملی که برای سلطان جائر کرده که اون عمل حرامه و اجرتش هم سحته در روایت هم آمده، این مالی رو تحصیل کرده اینجوری که مال حرامه، ولی این کار باش میکنه، فهو یصدق منه، صدقه میده از این، یصل قرابته، صله رحم انجام میده، میده به اقربایش، او یحج، باش حج میره، لیغفر له مکتسب، برای اینکه خدا مثلا با این کارا حالا اون مال حرامی رو که تحصیل کرده ببخشه گناهش ره با اون عمل حرامی که برای سلطان انجام داده. لیغفر له مکتسب و هو یقول ان الحسنات یذهبن السیئات، مثل همون مثال روایت معروف هست، کسی میدزدید نونی رو بعد میرفت صدقه میداد، ان الحسنات یذهبن السیئات، کار حسنه که بکنی اون سیئه هم از بین میره و پاک میشه. استدلال بین آیه. قال علیه السلام فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، کار محرم حرام دیگری سیئه دیگری رو از بین نمیبره، کفاره او قرار نمیگیره، ولکن الحسنه تحط الخطیئه. بله این آیه آمده گفته ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنه باشه این کاری که میکنه، خود اینم خطیئه است. این پولی رو که داره صدقه میده، پول حرام را یا باش حج میره، خود اینم خطیئه است. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام ان کان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام منه یا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا باس. این روایت هم باز از دسته دوم حساب میشه، هم به جهت این که در صدرش آمده که ان الخطیئه لا تکفر الخطیئه، یعنی خود این حج رفتنش هم خطیئه است. خب خطیئه بودن یعنی محرمه، خود فعل حج وقتی بشه حرام که دیگه نمیشه، مجزی نمیتونه قرار بگیره. خطیئه و معصیت معناش حرمت، مستلزم حرمته که دیگه با مأمور بودن صحیح بودن و صحت جور نیست. ذیلش هم تازه باز روشن‌تر میکنه مسئله، چون گفته لا بأس، نظر به عمل داره، میگه اگر این مال به عینه حرامه فیه بأس، یعنی بأس اینه نیشه، یعنی عملش درست نیست باطله. اگر نه این مالش حالا قاطی شده با اموال دیگری، این مال حرام با اموال حلال قاطی شده، حالا از بخشی از این مال ولو با نیت این که از اون حلالای خودش باشه، میخواد صدقه ای بده، میخواد صله رحمی انجام بده، میخواد حج بره، لا بأس فلا بأس. اینجا باز دلیل بر اینکه ناظر به خود عمله، به ثواب و این حرفا نیست، ولذا این روایت هم باز میشه ناظر به همون صحت و بطلان. حالا این ولذا مرحوم صاحب وسائل در عنوان بابش این استثناء کرد به جهت این روایته. اول فرمود که لا یجب وجوب و کون و نفقت الحج و العمرت حلالا واجبا او و ندبا، بعد گفت و جواز الحج به جواز الظالم و نحوه ها مما مع عدم العلم به تحریمه ها به عینه ها. این عدم العلم به تحریم به عینه به جهت این روایته که اگر مخلوط شد با مال حلال اشکالی نداره، چون در ذیل این روایت آمده گفته لا بس. ولذا این بحث رو وارد شده مرحوم صاحب وسائل که این چرا در جایی که مخلوط شد چطور جایز شد. خب بازم میشه مثلا مشتبه یا مشاع بین بازمون صاحب مال و این مال. از ایشون این زیل را اینجوری تأویل کرده، حمل کرده بر این که این استثناء که امام کرده ان کان خلط الحرام حلالا، این که نظرش به کسیست که این مال حرامش مخلوط شده با مال حلالش، شده مختلط به حرام و خمسش رم داده، با خمس تحلیل شده این مال، چون یکی از وجوه تحلیل مال مختلط بالحرام تخمیسه با شرایطش که ذکر شده در کتاب خمس. اونجا یکی از موارد خمس، خمس مال حلال مختلط بالحرامه. این حمل کرده ایشون زید رو بر این فرض که این آقا مثلا وقتی مختلط شد خمسش هم داده و اخراج کرده خمسش رو، پس میشه حلال کلش، و وقتی تصرف میکنه باش برای حج و صدقه و صله رحم و امثال اینها میشه مال حلال، که البته این تأویله در این روایت، اگر ناظر به تخمیس و مال مختلط تحلیل مال مختلط بود که باستی میگفت امام ادا اخرج خمسه مثلا، بعد همون یه شرایطی داره تحلیل مال مختلط به حرام، هر مالی هر شکلی با تخمیس تحلیل پیدا نمی کنه. ممکنه کسی حمل کنه این ذیل را، این که چرا استثناء کرده امام، به این که این وقتی مخلوط به حلال شد از حلالش میخواد ادا کنه، چون از حلالش میخواد ادا کنه و این مال درش مال خودش هم هست، امام گفته لا بأسه، یا به جهت این که خب بالاخره این مال اموال سلطانه، اموال سلطان بوده این مال را گرفته، امام مثلا اذن داده بهش چون اون ولیه این چنین مالی است، یا چون بالاخره شده مثل مال مجهول المالک، حالا قاطی شده با اموالش، بنابراین که در مجهول المالک بالاخره کسی که مال مجهول المالک دستش میفته یه ولایتی هم داره در تصدق به این مال یا کاری که میخواد بکنه، مخصوصا وقتی با مال خودش قاطی بشه اینقدر ولایت داره که مال خود حلال خود از مال حلالش کاری بکنه، ولو قصد کنه که از مال حلالش این صدقه ای که حالا داره میده بخواد بده. کسی از ادله مثلا جواز تصدق به مال مجهول المالک و امثال اینها، مال حالا مالک این که معلوم نیست، از سلطان گرفته، سلطانم اموالش حرام، از مردم گرفته، مثل همین کشورهایی که امروز اسلامی ادعای اسلام میکنن و مسلمان اسلامی نیستن و ممضا نیستن شرعا، اموالشون اموال بنوکشون میگن مجهول المالک دیگه. این اگر کسی قائل شد در باب مجهول المالک ولایتی داره مکلف بر تصدق به این مال، و این ولایت در جایی که قاطی بشه با اموالش ولایت احراز هم داره، جدا کنه مال خودش رو، جدا کنه به اندازه اون مال حلال جدا کنه تصدق بده، شاید بیشتر ناظر به این نکته است که خلاصه یا خود امام اجازه داده چون مال مال سلطانه، در این فرض بهش اجازه داده که از مال خودش تصدق بده جایی که مختلط شده این مال مجهول المالک با اموال خودش، یا کلن این حکم شرعی است در باب اموال مجهول المالک، این مقدار ولایت برای مکلف هست بر مال مجهول المالک. خب بالاخره این دسته دوم از روایات ظاهرش اینه که یعنی گفته میشه اینا برخلاف مقتضای قاعده، میگن خود این حج فیه بأسون، این حج لا یجوز یا لا یجزی، اگه لا یجزی باشه دیگه روشن‌تره، لا یجوز این حج، ظاهرش این که خود فعل باطله، این عبادت جایز نیست، وقتی میگن این نماز جایز نیست یعنی باطله، این عمل عبادی جایز نیست یا حرامون خطیعتون یعنی جایز نیست یعنی باطلون قهره، عرف عرف و عقل هر دو از این تعبیرات اینه میفهمه، بنابراین برخلاف مقتضای قاعده باستی قائل شد که با مال حرام اگه کسی مکه بره، حتی اگر لباسش و ثوب احرامش هم حلال باشه، ولی کل اصل هزینه حجش با مال حرام بوده و برعکس میشه نتیجه، این روایت خاصه میشه دلیل بر شرطیت اینکه مالی را که باش صرف در حج میکنه و باش حج میره این مال هم باستی حلال باشه، اگر از حرام بود حجش باطله، همچنان که صدقه با این مال باطله، عتق با این مال باطله و امثال اینا. این استظهار در مقابلش یه نکته فقط هست که اگه کسی این نکته رو قبول کرد بله این استظهار تمام نیست، و الا حرف بدی نیست کسی بگه حج باستی با اموال حلال انجام بگیر، و اون اینه که کسی بگه این روایات ناظر به درست ظاهرش عدم جواز این دسته دوم لا یجوزه، ولی ناظر به جواز و عدم جواز خود فعل انفاق اون ماله، نه حج، نه اعمال حج و عمره. فقط بگه انفاق کردن اموال حرام در راه خیر این جایز نیست. و اینکه شما در راه خیر میخوای حالا این انفاق کنی به خیال اینکه چون در خیر انفاق کردی شد حسنه، حالا انفاق در خیر هم حسنات امر بهش داره، امر مؤکد هم شده به انفاق در خیرات، سابق و الی الخیرات. خب یکی از هم انفاق در عتق، انفاق در صدقه است، انفاق در حج، حالا چه خودش بره چه بده دیگری بره. این هم کسی که میخواد مال حرامی رو مثلا ازش حسنات برداشت کنه این کارو میکنه دیگه، این رو خرج میکنه در راه های خیر. این انفاق میخواد بگه لا یجوز، درست هم هست، این انفاق مأمور به نیست و امر نداره، در مثل صدقه و امثال اینا که واقعا هم نمیشه، چون شرطش اینه که به مال خودش باشه، مال خودش نیست تا صدقه اصلا واقع بشه. انفاق اصلا اونجا شکل نمیگیره، اینجا هم که در حج شکل میگیره ولی یه انفاق محرمی است، یه انفاقی است تصرفی است در مال غیر که حرامه و این چنین انفاقی انفاق خیر نیست، در راه خیر نیست، چون مال حرامه، صرف مال غیره که تصرف در مال غیر این تصرف حرامه. پس مصداق انفاق و خیرات و مبرات قرار نمیگیره. اما حالا اون حرکتی که بعد از این انفاق انجام میگیره که عبارت از احرام بستن و طواف کردن و حالا این انفاق کرد و رسید مکه، بخواد اونجا دور کرد نماز بخونه، نمازش هم باطله، نماز ظهر و عصرش هم اونجا میخونه باطله، ناظر به این اعمال مترتبه بر انفاق نیست. حج هم همینجوره، اون اعمالی که در حج انجام میده مثل نمازیست که اونجا میگه، اگه اونجا روزه گرفت حالا رفت مکه اونجا روزه گرفت، روزش در مکه اگر استحبابی داشته باشه، روزه گرفتن در مکه یا مدینه استحباب خودش داره، امر خودش داره. ناظر به جهت انفاق به این فعله. پس در حقیقت دو تا فعله، یه فعل انفاق این مال حرام در حج، این منظوره از این روایاته، این میگه حرامه، این خطیه است، این فیه بعثون، این باطلون، انفاق نیست، این محرمون. بله. یکی اینکه حالا بر این چیز در بعد از این فعل افعال دیگری هم اونجا انجام میگیره، اونا هم باطله و اونا هم لا یجوز. از این روایات شاید این استفاده نشه در حقیقت، مثل نه چه اولویتیست، اینا دو فعله. این مثل جاییست که کسی مثلا واجب باشه حفظ نفسی رو بکنه فقیری رو، حالا بیاد به عنوان صدقه بشین اطعام رو بکنه به مال حرام، حفظ نفسش واجب رو انجام داده ولی این صدقه رو که داده یا اطعامی رو که کرده بیاد اطعامش حرامه، چون مال غیر برداشته با قلو غصبی اطعامش ده، حفظ نفسش نفس او رو کرده با یه مال غصبی که نمیشده، بس با مال خودش اینه حفظ میکرد و اجازه بده. بنابراین اطعامش حرامه، صدقه اگر بهش داده که حفظ نفسش کرده صدقه واقعی میشه چون به مال حرام کرده، ولی حفظ نفس رو کرده، امر به حفظ نفس رو امتثال کرده، چون دو فعله. اینجا همین جور
حرام مرتکب شده واقعا
مال غیر رو داده، خب بله با مال غیر، با مال غیر از حرفی، مال نفسش هم خودش هم مال داشته، چرا اگه نداشت متوقف بودی حرفی، از شما دزدیده رفته حفظ جان کرده، ما با مال خودش باستی حفظ جان میکرد. نه خیر، نه میگه از مال خودت میخواستی بدی مال منو بده، حذف کردی. هیچ هم اینه نمیگه که شما میگه محل ابتلات نشده تا ببینی چی میگی. بنابراین اینجا همینجوره، یه فعل انفاق این مال در حج و صله رحم و صدقه و اینا، این روایات میگه این حرامه، خطیعه است، خب بله این حرام خطیعه. یه اون افعالی است که بعد انجام میده در مکه که احرام است و چه میدونم سعی است و طواف است و نماز است و نمازهای یومیش هم انجام میده، نمیشه گفت این میخواد اون دومی رو هم باطل کنه، بیشتر ناظر به همون ولا اقل از اجماله، بالاخره مردده بین این دو معنا که آیا ناظر به خود اون اعماله یا ناظر به همین صرف کردن این مال در این امور خیر که یکیش هم حجه، حالا چه خودش به حج بره چه دیگری رو به حج بفرسته، اونم صرف مال در سبیل خیر در حقیقت. بنابراین لااقل از اجمال که باز ما یه دلیل درست حسابی بر خلاف مقتضای قاعده پیدا نمی کنیم و حق همون مطلبی است که مرحوم سید فرموده، یعنی دیگران فرموده، ایشون که اینجا گفته باطل و در صوبه الاحرام اینا، گرچه بعد در مسائل خودش اونجا میگه نه صوبه احرام شرط نیست در احرام، ولی احرام صحیحه، طواف و سعی هم که حکمش گفته شد. مسئله 61 یشترط فی وجوب الحج الاستطاعة البدنیه فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب او کان حرجا علیه ولو علی المحمل او الکنیسه لم یجب و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکنه لم یکن عنده مؤونته و کذا لو احتاج الى خادم و لم یکن عنده مؤونته. در این مسئله 61 ایشون استطاعت بدنی را هم میفرماید شرطه، چون بحث در شرطیت استطاعت بود دیگه و تفصیلات مسئله استطاعت. سابقا استطاعت مالی ذکر شد، حالا چه ملکی چه به بذل که ازش تعبیر میشد به استطاعت بذلی. در این فروعی که گذشته گفت شد سابقا مربوط به استطاعت مالی بود، در این مسئله متعرض این میشه که استطاعت بدنی هم شرطه، تنها استطاعت مالی کافی نیست. پس اگه مریض بود، قادر بر رکوب نبود، یا حرجی بود برش مثلا رکوب، و اینجا وجوب حج بر او نیست، ساقط میشه وجوب حج. همچنین باز ملحق کرده به این بحث استطاعت بدنی جایی که میتونه بره مکه از نظر استطاعت بدنی با یک مثلا رکوب محملی، اونم محمل سابقا مثل هودج و تشکیلاتی بود که خیلی راحت توش مسافر که میخواست سفر کنه میشست و خب دواب به اصطلاح چهارپاها میکشیدن میبردن، یا هر چیزی که بود مثل درشکه یا بیشتر از درشکه میکشیدن میبردن که این نوع مترقی و عالی سفر بود. سفر نشستن روی یه حماری یا یه دابه هم، این هم یه نوع سفر بود که مرتبه پایین ترش بود، مثل حالا که با ماشین میشه رفت، با هواپیما میشه رفت، با کشتی میشه رفت. انواع سفرها و مسافرتها و وسیله سفرها فرق میکنه، برخیش بالاتره، راحتتره. حالا اگر یک کسی ایشون فرض میکنه در زمان خودش لو تمکن من الرکوب علی المحمل، رو الاغ لخت میخواد بشینن ببرنش، بله نمیتونه، مریضه یا قدرت نداره، مشقت داره، حرج براش. ولی اگر رو درشکه و محمل و تشکیلات باشه میتونه بره، ولی پولش نداره، پول اولاغش رو داره، پول این وسیله پایینتر رو داره، پول وسیله بالاتر رو نداره. و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤونته، مقدار زاد و مالی که داره برای استطاعت به اندازه اون حد پایینه. مثل حالا بگیم مثلا اگه با ماشین ارزان‌تر باشه تا با هواپیما، که خیلی از کشورها اینجوریه، مثل که راه زمینی هم داره، مثل عراق سفر به حج یا عمره با ماشین تقریبا نصف قیمت سفر رفتن با هواپیما است. حالا این با هواپیما بخواد بره معونش نداره، ولی با ماشین اگه بخواد بره معونش داره، ولی خب سختشه با ماشین، مریض پیر جوریست که خلاصه نمیتونه این همه مدت تو ماشین بشینه. معونه اون سفر حد پایین رو داره، ولی مریض نسبت به او قدرت بدنی نداره، استطاعت مالی سفر پایین تر داره، ولی استطاعت بدنیش نداره. استطاعت بدنی سفر بالاتر را داره که با هواپیماست مثلا امروز و امثال این، ولی معونش ره نداره، یعنی استطاعت مالی نداره به این اندازه. میفرماید اینم ملحق به اونه، چنین شخصی هم برش واجب نیست رفتن. به همچنین باز ملحق میکنه یه فرع دیگر رو، لو احتاج الى خادمه، تنهایی نمیتونه سفر کنه، مریضه، باز کسی اموراتش انجام بده، ولی به تنهایی نمیتونه اموراتش انجام بده. اگه بخواد بره حج باز یه کسی با خودش ببره، هزینه بردن او و خدمت او رو هم بده در این سفر، این هزینه اضافی رو نداره. اگه به تنهایی بنا بود بره حج داشت هزینش رو، این اندازه داره، اما هزینه دو نفر را نداره. میفرماید اینم ملحق باز به همون عدم وجوبه. اصل استطاعت بدنی که شرط صحت بدنی و قدرت بدنی، یا استطاعت بدنی در وجوب حج، که اگه مریض بود و قادر به حج نبود حج برش واجب نیست. این خب از خود اون ادله عامه استطاعت هم استفاده میشه، هم آیه استطاعت در آیه اعم من استطاع الی سبیلا، هم از نظر مالی هم از نظر بدنی میشه گفت مطلقه. روایات هم که در خیلی از اون روایات تصریح شده بود، گفته شده بود، بعضیش مطلق بود بعضیش تصریح شده بود، زاد و راحله و صحت البدن، تخلیت و سر، اینا همه آمده بود تو همون روایات تفصیلی بیانیه که بیان میکرد، بیان میکنه استطاعت مالی را به زاد ملک زاد و راحله. در خیلیشون این تعبیر آمده بود، مثلا ان یکون صحیحا فی بدنه مخلا فی سربه، اینا تعبیرها بود، تعبیراتی بود که در روایات معتبر صحیح حلبی، صحیح هشام ابن هشام امثال اینا آمده بود که قبلا این روایات کلا خونده شد، روشنه. پس اصل این شاید محل اشکال نباشه، لزوم این شرط استطاعت بدنی. البته یه روایتی هست، روایت سکونیه که سندش هم خیلی روشن نیست، درش نوفلی هست، بنابراین اشکال در نوفلی. قال سأله رجل، این روایت درش تعبیری آمده، کسی ممکنه از این تعبیر استفاده کنه که مثلا استطاعت بدنی شرط نیست. نبی عبدالله علیه السلام در این روایت در صفحه 34 از وسائل همین جلد 11 سأله رجل عن من اهل القدر، این قدری ها یا مجبرن یا مفوضن، یعنی که قائل به جبرن، بهشون میگفتن اهل القدر، بعضی هم که قائل به این که خدا تقدیری نکرده، اونا هم بهشون اطلاق میشده برشون اهل القدر. قال يا ابن رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اليس قد جعل الله لهم الاستطاعه، فقال ويحك انما يعني بالاستطاعه الزاد والراحله ليس استطاعه البدن. ان ليس استطاعه البدن، وقت بگه استطاعه بدن بس مقصود نیست در این آیه گفته. این آیه قدری از امام سوال میکنه که خدا در این آیه خب استطاعت را قرار داده برای افراد، امام میگه نه، این آیه ناظر به اصلا استطاعت بدنی نیست، ناظر به استطاعت مالی است فقط. انما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله لیس استطاعت البدن. ولی این روایت نمیخواد امام نفی کنه شرطیت استطاعت بدن را. اگر سوال از شرطیت استطاعت بدن و عدم شرطیتش بود، امام گفت لا یجب مثلا لا یشترط استطاعت البدن، یه حرفی. این روایت سائل قدریه، میخواد یه اون بحث جبر و تفویضش پیش بکشه، میخواد بگه شما که مثلا اگر قدری باشه به معنای جبری باش بوده این آقا، شاید این مقصود از این روایت سوال، مقصود از سوال این بوده، به امام بخواد بگه خب ما که جبری هستیم، شما که جبر را نفی میکنید، لا جبره ولا تفویض، علیس الله قد جعل در این روایت استطاعت را، ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا علیس قد جعل لهم الاستطاعه. اینجا خدا استطاعت رو قرار داده برای اینها و جعل الاستطاع. این اگر جبریش بکنیم، اگر نگفتیم ایشون قدریه به معنی، چون اینم عرض کردیم قدر اطلاق هم شده بر کسی که قائل به عدم دخالت خدا در تقدیرات، اونم گفته شده نسبت بهشون قدری. میخواد به این آیه استدلال کنه بر مدعای خودش، نمیخواد نقض کنه مثلا بر امام، میخواد استدلال کنه بر مدعای خودش که شما که استطاعت را به معنای تفویض میخواد بگیره استطاعت را در این آیه. خدا استطاعت قرار داده، من استطاع ایره سبیل آیه، یعنی بعضی رو مستطیع قرار داده، پس شما که نفی میکنید تفویض را و قدرت داشتن افراد را، این برخلاف این آیه است. قد جعل علیس قد جعل الله لهم الاستطاع، که این بیشتر به ذهنیت این جهت سؤال سؤاله. قد جعل الله لهم الاستطاع فقال ویحك انما یعنی بالاستطاع از زاد و راحله لیس استطاعت البدن، یعنی میخواد بگه این ناظر به جبس علیه جبر و تفویض در قدرت تکوین و این حرفا نیست، این آیه ناظر به بحث ما داشتن شرایط خاصه برای وجوب حج که یکیش زاد و راحل است، البته یکیش هم اون شرایط عامه تکلیفه که در هم، یکیش هم مریض نبودن و قادر بودن و عاجز نبودن و این حرف هاست که در همه تکالیف است. این آیه میخواد بگه امام ناظر به اضافه کردن شرط استطاعت مالی است، ناظر به اون مسئله این که آیا مکلفین و عباد مستطیع به معنای قادر هستند یا مجبورن در اعمال یا مفوضون الی هستند، اصلا ناظر به اون مسئله نیست. قرینه بر این زید روایته، میگه فقال الرجل افلیس اذا کان زاد و راحله فهو مستطیع للحج، حالا اگه میگید زاد و راحله، زاد و راحله هم داشت، پس این دیگه حالا مستطیع شد، پس قادر شد، پس تفویزه، پس دیگه خدا دخلی نداره در اموراتش. قال ویحک، این جواب از جواب امام پیدا میشه که نظرش به اینه، ویحک لیس کما تظن قد تر الرجل عنده المال الكثير اكثر من الزاد والراحله فهو لا يحج حتى ياذن الله تعالى في ذلك. میگه درسته این حالا مستطیعه، ولی تو از این میخوای استفاده کنی تو مسئله جبر و تفویض، اینجوری نیست که حالا مطلق باشه، تا کسی مال داشته باشه، زاد و راحله هم داشته باشه، قدرت بدنی هم داشته، این دیگه حج خواهد رفت، نه، همه اینا رو هم داره بازم حج نمیره، چون خدا تقدیر نکرده براش حج بره. فهو لا یحج حتی یعلن الله تعالی له فی ذلک. مقاد بگه این آیه، از این آیه تو بر نفی مثلا دخالت خدا و تفویض مطلق و قدرت مطلق، استطاعت مطلق که ازش میخوای تفویض رو در اون مسئله کلامی یا فلسفی استفاده کنی، این آیه ناظر به اون نیست، این آیه ناظر به شرایط فقهی مسئله است که زاد و راحله هم لازمه، استطاعت بدن، شرایط عامه دیگر هم لازمه که یکیش هم مثلا توانایی بدنی است، مریض نبودنه، شرایط دیگری است که در روایات هم آمده. پس این لیس استطاعت البدن، نمیخواد استطاعت بدن رو در وجوب حج نفی کنه، میخواد بگه این آیه ناظر به این مسئله قدرت بدنی یا تفویضی که شما بخوای از این آیه استفاده کنی، ناظر به اون نیست، بیشتر از این از این روایت استفاده نمیشه و واقعا ناظر به این جهته، از صدر و ذیلش، مخصوصا این ذیلی که امام به شخص میگه عمل، هر عملی درست قدرت هست، توان هست، ولی اینجوری نیست که مطلق باشه، تا خدا اذن نده بازم واقع نمیشه، این همون لا جبر ولا تفویضه، امر بین امرینه که بالاخره دخالت خدا هم هست، همچنان که دخالت خودش هم هست، ولی ازم بهش میگه جایی که خدا اذن نده اون مشیعت کلیه رو مثلا نداشته باشه، این هر پول هم گیرش بیاد، زاد راحل هم داشته باشه، اکثر از زاد راحل هم داشته باشه، باز عمل از این سر نمیزنه، لا یحج حتی یعدن الله تعالی له، که البته این باز به معنای جبر نیست، این زیل به معنای همون دخالت، همون امر بین الامرین در حقیقت. بالاخره روایت ناظر به مسئله کلامی است و ناظر به مسئله فقهی نیست، گرچه به لحاظ اینکه امام فرموده این در آیه ناظر به زاد راحله است، تفسیر کرده استطاعت آیه را به زاد راحله، از این جهت استفاده فقهی ازش میشه کرد و لذا آورده مرحوم صاحب وسائل ذکرش کرده در این باب از ابواب و همچنین بقیه محدثین در ابواب فقهی هم از این جهت آوردن روایت، ولی اون ذیلشون لیس استطاعت البدن و این حرفا دیگه من مربوط به اون بحث کلامی این قدری است که حالا این قدری یا جبری است یا مفوضه، که با قرینه سوال دوم مفوضه بوده و از این دسته دوم بوده و امام می‌خواسته بهش بفهمونه برای مسلک و مذهب فاسدت به تفویض به این آیه نمیتونی استفاده استدلال کنی. پس بنابراین اصل مسئله روشنه، استطاعت بدنی شرطه. این دو مورد زید هم که ایشون ملحق کرد، لو تمکن من الرکوب علی المحمل، ولی که معونش نداشت، اون شکل عالی را قادر بود ولی پولش نداشت، یا خادمی لازم داشت پولش نداشت، اینم بر خودش واجب نیست، ساقط میشه ازش، اینم بحثی درش نیست. ولی یه بحث دیگری اینجا مطرحه که بحث آینده صلی الله